أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. دلیل چهارم، اخذ به اطلاق و مقدمات حکمت بود، به بیانی که محقق عراقی فرمودند. محقق عراقی برخلاف مشهور معتقد شد که اقتضای اطلاق و مقدمات حکمت این است که امر ظهور در وجوب داشته باشه، برخلاف مشهور که تقریبا دلالت امر بر وجوب را بالوضع می دانستن، چون به تبادر استناد کردن. عرض به حضور شما، به آیات و روایات استناد کردن. البته این مورد بررسی قرار گرفت. علی‌ای حال، محصل بیان محقق عراقی که عرض کردیم ایشون دو تا بیان داره برای تقریب اطلاق. یه بیانش رو ما عرض کردیم، محصل بیان محقق عراقی این شد که به طور کلی در حقایق تشکیکی که دارای مرتبه ضعیف و مرتبه شدید هستند، از اونجا که مرتبه شدید مرتبه کامل است و مرتبه ضعیف مرتبه ناقصه، چنانچه علیکم السلام اون حقیقت مشکک به صورت مطلق آورده شود، این ظهور در مرتبه کامله داره، چون ثبوتاً مرتبه کامله احتیاج به ضمیمه شدن چیزی نداره، اثباتاً هم مرتبه کامله نیازمند بیان قید زائد نیست. مرتبه ناقص است که هم به حسب مقام ثبوت و هم به حسب مقام اثبات نیازمند یک قید زائد یا یک به اصطلاح وصف زائده. بر این اساس اگر لفظ مطلق آورده شود، ظهور در مرتبه کامله داره. در ما نحن فی هم مسئله از این قراره، طلب یا امر یه مرتبه شدیده دارد که طلب وجوبی است، یه مرتبه ضعیفه دارد که طلب استحبابی است. طلب وجوبی طلب کامله، مرتبه کامله از امر، چون نفس طلب است، هیچ قیدی کنارش نیست. اما طلب استحبابی مرتبه ضعیفه، چون کنارش قید رخصت در ترک وجود داره. اگر جایی امر، حالا یا مادش یا هیئتش، بدون قید آورده شود، این حمله بر مرتبه کامل که طلب وجوبی است می شود، چون اگر مراد طلب استحبابی بود، اگر مراد مرتبه ضعیف و ناقص بود، حتما یه قیدی باید کنارش می آمد. مثلا می گفتن طلب همراه با رخصت در ترک. این بیانی است که محقق عراقی در مورد اخذ به اطلاق و مقدمات حکمت در ما نحن فیه فرموده و بر اساس اون نتیجه گرفته امر ظهور در طلب وجوبی داره. بیان دیگری هم ایشون ذکر کردن، مقالات الاصول جلد 1 صفحه 208، همچنین در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 160 و 163. در این دو مأخذ ایشون فرموده. بیان دوم قریب و نظیر بیان اوله، تفاوت به اصطلاح جزئی اینجا وجود داره، چون در بیان اول از راه کامل بودن طلب وجوبی وارد شده، در بیان دوم از راه اتم بودن طلب وجوبی وارد شده، یعنی اطلاق به تقریب اول ایشون، ظهور در اکمل افراد داره. در تقریب دوم اطلاق ظهور در اتم افراد داره، یعنی فرق بین تقریب اول و تقریب دوم در واقع فرق بین اکملیت و اتمیته. معنای اتم بودن، تمام تر بودن، این است که طلب وجوبی در تحریک عبد به ایجاد فعل تامتره. طلب استحبابی در تحریک عبد به ایجاد فعل، اون قوت و قدرت طلب وجوبی را نداره. تنها تفاوت تقریب دوم و اول در اینه، و الا در اصل به اصطلاح این بیان فرقی ندارن. من فقط اشارتاً این بیان دوم رو عرض به حضور شما ذکر کردم. اگر طبق این بیان، اگر کلام مطلق باشه، بالاخره ما باید امر را حمله بر این معنا بکنیم، حمله بر طلب وجوبی بکنیم، چون محرک تام عبد است به سوی انجام فعل. اما طلب استحبابی این چنین نیست، لذا محتاج قیده، محتاج ضمیمه است، یه بیان به اصطلاح زائدی میخواد تا عبد بفهمد که عرض به حضور شما این عمل اگر مخالفت بشه عقاب به دنبال نداره. حالا یه حال اصل و اساس بیان محقق عراقی همطور که گفته شد این است که اطلاق امر اقتضا میکنه ما امر را به معنای طلب وجوبی بدانیم. خب این بیان مبتلا به چند اشکاله. اشکال اول، اشکال نقضی است. نقض شده این بیان به موردی که به جای امر کلمه طلب قرار بگیره، یعنی به جای امرتوکه و بحث از ظهور امر در طلب وجوبی، کلمه طلب که معنای امره استعمال بشه. آیا اگر طلب به نحو مطلق استعمال شد، هیچ قرینه‌ای و قیدی و بیان زائدی کنار اون ذکر نشد، حمله بر طلب وجوبی میشه؟ خود طلب هم به عنوان یه حقیقت مشککه. طلب قوی داریم، طلب ضعیف داریم. طبق قاعده‌ای که محقق عراقی فرموده، خود طلب هم اگر بدون قرینه و بدون قید استعمال بشه، باید حمل بشه بر طلب وجوبی، چون طلب وجوبی مرتبه کامله طلبه، مرتبه شدیده طلبه، و طلب استحبابی طلب مرتبه ضعیفه طلبه. خب طبق این بیان، طلب استحبابی باید با بیان زائد همراه باشه، اما طلب وجوبی نیازی به بیان زائد نداره. پس طلب به نحو مطلق اگر استعمال شد، باید حمله بر طلب وجوبی بشه، در حالی که کسی در مورد طلب این حرف را نمیزنه، خود ایشون هم به این ملتزم نیست. یعنی اگر مثلا کسی به دیگری گفت من از شما طلب میکنم این کار را انجام بده، آیا این را حمله بر طلب وجوبی میکنن؟ بله؟ نه. پس اگر در طلب که در واقع به معنای امره و ما امر را به طلب معنا میکنیم، امکان نداره و چنین چیزی نیست که طلب از استعمل مطلقاً حمل بشه بر طلب وجوبی، در امر هم همینطوره. به هر حال کسی در باب طلب این حرف رو نزده، اینجا هم همینطور. این یک به اصطلاح اشکال نقضی است. اشکال دوم این است که اگر طلب به نحو مطلق، اگر امر به صورت مطلق حمل بر معنای طلب وجوبی بشه، اگر قرار باشه این حقیقت ظهور در مرتبه کامله داشته باشه، لازمش اینه که چنانچه مولایی از عبدش حقیقتی را به نحو مطلق خواست. و او به جای اتیان به مرتبه شدیده، مرتبه پایینتر و ضعیفتری را اتیان کرد. این مورد مذمت عقلا قرار بگیره، در حالی که ما میبینیم توسط عقلا در صورت اتیان به مرتبه غیر کامل و تام مذمت نمیشه. مثلا اگر مولایی به عبدش گفت چراغ روشن کن، نوری روشن کن تو این اتاق، این نور به نحو مطلق بیان شد، گفته نور اینجا روشن کن، تاریکه. خب حالا اگر کامل ترین و شدید ترین مرتبه نور را مولا عبد اتیان نکنه، بلکه مرتبه متوسط یا مرتبه ضعیف را اتیان کنه، آیا عقلا این عبد را مذمت میکنن و میگن تو با دستور مولا مخالفت کردی؟ هیچ وقت این چنین نیست. اگر عبد به جای آوردن فرد اقوا و مرتبه شدید از خواست مولا فرد دیگری اتیان کرد، این توسط عقلا مذمت نمیشه. عقلا توبیخش نمیکنن، چرا به دستور مولا گوش ندادی؟ اگر عقلا به عبد بگن چرا امتثال امر مولا نکردی، میگه من امتثال کردم، مولا خواست اینجا روشن بشه، منم روشن کردم. اگر عقلا به او بگن چرا قوی ترین و کامل ترین نور را اینجا فراهم نکردی، میگه خب مولا از من نخواست که من اینجا را در حد اعلا روشن کنم، از من خواست روشن کنم. پس همین که اتیان به مرتبه ضعیفه از خواست مولا از دید عقلا کافیه برای صدق امتثال، و اینکه عقلا این عبد را به خاطر اتیان به مرتبه ضعیف مذمت نمی کنن، این حاکی از آن است که امر در صورتی که مطلق آورده شود، حمل بر طلب وجوبی نمیشه. پس از راه اطلاق نمیشه رسید به طلب وجوبی. اینم اشکال دوم. اشکال سوم این است که اساساً اطلاق و تقیید امور عرفیه هستن، یعنی عرف باید درک بکنه که چه لفظی مطلقه چه لفظی مقیده. یعنی هم به حسب به اصطلاح مقام ثبوت درک بکنه تفاوت فرد مطلق و مقید را، مثل اینکه عبد را و عبد مؤمن را تفاوتش رو درک میکنه، و هم به حسب مقام اثبات، یعنی وقتی به او گفته میشود عبد، میگه جئنی به عبد، یا میگه جئنی به عبد مؤمن، این عرف فرق این دوتا رو میفهمه. پس هم فرق را به حسب ثبوت و واقع بفهمه که بالاخره عبد با ایمان و عبد مطلق واقعا چه فرقی دارن، چه خصوصیاتی در هر یک هست، و هم در مقام اثبات و بیان و اظهار میتونه تشخیص بده که اگر گفت عبد مؤمن جعنی به عبد مؤمنن چه چیزی مورد نظر متکلمه، اگر گفت جعنی به عبدن چه چیزی مورد نظر مولاست. اون چه که محقق عراقی اینجا فرموده در فرق بین به اصطلاح طلب وجوبی و استحبابی و ادعا کرده امر به معنای طلب وجوبی است و حمله بر طلب استحبابی نیاز به قرینه و بیان زائد داره، این دقت هایی است که از حد و اندازه فهم عرف خارجه. عرف این دقت ها رو نداره که مرتبه شدید است و مرتبه ضعیفه. طلب وجوبی مرتبه شدیده است، لذا مطلق باید حمله بر اون بشه. لذا اصل این به اصطلاح اطلاق و تقییدی که ایشون اینجا بیان کرده و مرتبه شدید و ضعیفی که تصویر فرموده، این خارج از به اصطلاح مواردی است که ما در استعمالات عرفی، استعمالات محاوره‌ای به اون نیاز داریم. اینها دقت‌های عقلی است که چه بسا از نظر عرف غیر مفهوم باشه. اینم عرض به حضور شما یک اشکال. مجموعاً به واسطه این سه اشکال میتوانیم بگیم بیان محقق عراقی در تمسک به اطلاق برای اثبات ظهور امر در طلب وجوبی ناتمام. به همین بیانی که گفتیم و به واسطه همین اشکالات تقریب دیگری که محقق عراقی از اطلاق به عمل آوردند هم باطل میشه، هم تقریب اول ناصحیحه و هم تقریب دوم. فرقی از جهت اشکالات نسبت به این دو تقریب وجود نداره، لذا دیگه لازم نیست حالا این اشکالات رو تکرار بکنیم، مسئله کاملا واضح و روشنه. پس تا اینجا دلیل چهارم هم رد شد. دلیل اول تبادر بود، دلیل دوم آیات، دلیل سوم روایات و دلیل چهارم اطلاق که محقق عراقی فرمودن. اما دلیل پنجم دلیلی است که محقق بروجردی در این مقام بیان کرده. ایشون مثل محقق عراقی از راه اطلاق در صدد اثبات ظهور امر در طلب وجوبی است، منتها بیان و تقریبشون از اطلاق با تقریب محقق عراقی کاملا متفاوته. محقق بروجردی و محقق عراقی هر دو از این جهت در این دلیل مشترکن که بالاخره از یه راهی میخوان اثبات کنن که امر ظهور در وجوب داره، که این راه مستند به وضع نیست بلکه ظهور اطلاقی است. ولی در این حال اطلاقی که ایشون میگه غیر از اطلاقی است که محقق عراقی گفته. خب حالا ببینیم بیان ایشون در این مقام چیه. عنایت بکنید که بیان محقق بروجردی بیان بسیار مفصل و طولانی است. اون چه که در این مجال لازم مطرح بشه یک اجمالی از مطالبی است که ایشون اینجا فرموده و الا لازم نیست همه بیان محقق عراقی محقق بروجردی رو ما اینجا ذکر بکنیم. ببینید محصل نظر آقای بروجردی این است که به طور کلی وجوب و ندب دو قسم از طلب نیستن. حالا اون چه که به اصطلاح در نظر مرحوم آقای بروجردی مهمه، قبل از این که حالا این رو عرض بکنم، ببینید این است که امر مادتن و هیئتن دلالت بر انشاء میکنه، یعنی طلب انشائی مفاد امره، حالا چه ماده امر چه صيغه امر. منظور از طلب انشائی این است که وقتی آمر میگوید آمرک به کذا، در واقع داره طلب را در عالم اعتبار ایجاد می کند. منتها طلب انشائی تارتن به نحوی است که وجوب از اون انتزاع میشه و اخرى به نحوی است که وجوب از اون انتزاع نمیشه. انتزاع وجوب یا انتزاع استحباب از این طلب انشائی، این در واقع به واسطه مقارنات این طلبه. اگر طلب همراه با بعضی حرکات و رفتارهای محکم باشه، مثل اینکه در حال طلب دستشو حرکت بده، پاشو به زمین بکوبه، یا با شدت و دلزد حرف بزنه، این یه نحوه است. گاهی طلب با مقارنات ضعیفه همراهه، یعنی به هر حال با یک اشارات لطیف و بدون گلزت صوت و بدون پایان پاکوفتن بر زمین و امثال این هاست. گاهی هم ممکنه طلب هیچ یک از این مقارنات همراهش نباش. اگر طلب انشائی همراه با مقارنات قویه و شدیده باشد، این ازش وجوب انتزاع می شود. اگر مقارنات شدیده همراهش نباشه، مقارنات ضعیفه باشد، ازش استحباب انتزاع میشه. گاهی هم همونطور که عرض کردیم ممکنه طلب انشائی به هیچ وجه مقارن با چیزی نباشه. پس وجوب و استحباب در واقع از اقسام طلب نیستند، دو قسم از طلب به حساب نمیان، بلکه طلب که منظور همون طلب انشائی است، گاهی به نحوی است که وجوب از اون انتزاع میشه، گاهی به نحوی است که از اون استحباب انتزاع میشه. لذا اصلا اصل این تقسیم به نظر ایشون محل اشکال. خب حالا اگر طلب انشائی نتواند به وجوب و استحباب تقسیم بشه و غلط باشه، و وجوب و استحباب از انتزاعیات باشند که در واقع از مقارنات طلب انشائی انتزاع شده اند، نتیجه این است که اگر ماده یا صیغه امر بدون قرینه آورده شوند، باید حمله بر وجوب بشه. حالا چرا؟ خوب دقت کنید. خب اساس مطلب همینجاست که وقتی امر به نحو مطلق و بدون قید آورده می شود، یعنی در واقع این دلالت داره بر یک طلب انشائی. این طلب انشائی موضوع برای حکم عقلا شده، یعنی عقلا میگن اگر عبد به این امر امتثال و اتیان نکنه مستحق عقابه. خب حکم عقلا بر استحقاق عقاب عبدی که به این طلب انشائی توجه نکرده و اتیان نکرده، خب این نشون دهنده این است که این طلب طلب وجوبی است. ممکنه به ذهن شما بیاد آقا خب این تا اینجا هیچ اطلاق ربطی به اطلاق نداشت، یعنی از به اصطلاح اطلاق نتیجه گرفته نشد. خوب دقت کنید، این بزنگاه بحث رو به طور کلی تا اینجا مرحوم آقای بروجردی فرمودن که امر دلالت بر طلب انشائی میکنه، یعنی با امر یه طلبی در عالم اعتبار ایجاد میشه. این طلب از اونجا که عرض به حضور شما یه امر اعتباری است، تشکیک درش راه نداره، برخلاف نظر محقق عراقی. حالا به تفاوت نظر ایشون و محقق عراقی در آینده اشاره خواهم کرد که اصلا فرق جوهری و اساسی بیان محقق بروجردی با محقق عراقی چیه. خب اگر امر دلالت بر طلب میکنه، یعنی یک طلب انشائی، یک طلبی در عالم اعتبار ایجاد میشه، و این امر و این طلب چون یه امر اعتباری است، تشکیکی نیست، یعنی مرتبه شدید و ضعیف نداره، اون چه که به عنوان وجوب و استحباب میبینیم اقسام این طلب نیستن، بلکه از این طلب بسته به این که چه چیزی مقارن اون باشه انتزاع میشن. خب طلب انشائی همراه با مقارنات قوی کاشف از شدت طلبه که میشه وجوب، همراه با مقارنات ضعیف باشه میشه طلب ضعیف نفسانی که میشه استحباب ازش انتزاع میشه. خب خالی از این دو مقارن هم که به اصطلاح ضعف داره، نه شدت، تو نفس طلبه. خب در این جمله رو فقط دقت کنید، این آخرشه، عمده این قسمته که ایشون برای این که وجوب از نفس طلب انتزاع میشه به سیره عقلا تمسک کرده، همین نکته آخری که من گفتم، یعنی وقتی طلب به نحو مطلق بیان میشود، امر به نحو مطلق بیان میشود و مقارن ضعیف و شدیدی همراه اون نیست، این طلب اگر مورد عمل واقع نشه و امتثال نشه، از دید عقلا این شخص مستحق عقابه. پس نفس حکم عقلا به استحقاق عقاب بر مخالفت با طلب بدون مقارنت با شیئی، این نشون دهنده این است که این طلب یه طلب وجوبی است. پس امر اگر مطلق باشه، هیچ مقارنی نداشته باشه، این حمله بر طلب وجوبی میشه. عمده اینه برای اثبات اطلاق، در واقع به همین سیره عقلا تمسک کردن، و ایشون اصلا به طور کلی بعد ترقی میکنه مرحوم آقای بروجردی، میگه به طور کلی که اساسا یمکن ان یقال که در موارد استحباب اصلا طلبی نیست، انشاء طلبی نیست، بلکه در استحباب تنها ارشاد به عرض به حضور شما ملاقات و مناطات احکامه ولا غیر، اصلا در واقع طلب انشائی محسوب نمیشه. طبق این بیان طلب انشائی منحصر میشه به چی؟ واجب. حالا ما دو تا کار باید بکنیم. اولا فرق بیان محقق عراقی و محقق بروجردی رو ببینیم، خب این دو تا چه فرقی داشت با هم. بعد اشکالات دلیل محقق بروجردی رو هم انشالله بیان کنیم، انشاءالله شنبه. الحمدلله رب العالمین.